الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الكفاية در مقام می فرماید حق این است که مشترک لفظی در الفاظ واقع است. مراد از مشترک لفظی این است که لفظ وضع شده باشد به معنای ثانی بلا حجر معنی الاول، که لفظ از قبیل متکسر المعنا بوده باشد. لفظی است که فعلا دو تا یا اکثر معنای موصوله دارد. می فرماید این اشتراک لفظی در الفاظ واقع است، ولو اینکه بعضی ها این اشتراک لفظی را محال شمردند. می فرماید للنقل و التبادر و عدم صحت السلف، کأن یه دلیل بر وقوع اشتراک نقل لغویین است، که لغویین بعض الفاظ را از ازداد شمردند معانیش را و گفتند این لفظ معناش از ازداد است، یعنی به ضدین وضع شده است. کأن و هاکذا مراد از تبادر این است، موقعی که بعض الفاظ ذکر می شود معنای به خصوصه به ذهن ما تبادر نمی کند و می دانیم بر این که احد معنیین اول معانی مقصود متکلم است. و این دلیل بر این است که این لفظ حقیقت فی کل من المعنیین اول معانی است و ام معنیین اول معانی معنای مرتکز از لفظ را از هیچ کدام از اونها نمی شود سلب کرد. معلوم می شود معنای مرتکز از این لفظ متعدد است و متحد با ام معانی است. و اما نقل لغویین، سرز کنم که نقل لغویین که دلیل نمی شود، کمان که در بحث قول لغوی ذکر شده است. به واسطه قول لغوی اثبات می شود که این لفظ در دو معنای متضاد استعمال شده است، اما وضع شده است لکل منهما او ثابت نمی شود. خود مرحوم آخوندم در حجیت قول لغوی بیان فرموده است. و اما تبادر، که بعض الفاظی هست که لفظ اگر گفته بشود اونجا معلوم است که مراد متکلم احد المعانی است، یکی از معانی مراد است از لفظ، یا لفظ صحت سلب نسبت به معنی این اول معانی را ندارد. اینها را در بحث تبادر و صحت سلب بحث کردیم. مراد از اونهایی که در ما نحن فیه گفتند وقوع اشتراک لفظی در الفاظ محال است، بل از ظاهر والله العالم مرادشون امتناع نیست، امتناع وقوعی، که یعنی اگر اشتراک لفظی در یه لفظی واقع بشود لازمه این تحقق محال خارجی است در مقابل امکان وقوعی، که اگر شیئی در خارج واقع بشود وجود این شی خارجاً ملازم با وجود محال نیست، که امکان وقوعی این است. بما این که وجود این شی خارجاً مستلزم وجود محال نیست، از این تعبیر به امکان وقوعی می شود در مقابل امتناع وقوعی است، که وجود این شی خارجاً ملازم با وجود محال است. و بما ان المحال در خارج لا یتحقق، پس این شی هم وجودش لا یتحقق. آنهایی که مشترک لفظی را محال دانسته‌اند این امتناع وقوعی مراد نیست، مراد آنها خلاف حکمت الوضع است. یعنی گفتند اگر لفظ مشترک اشتراک لفظی به این معنا که لفظ متکسر المعنا بوده باشد، به کل من المعنیین اول معانی وضع شده باشد، این خلاف حکمت الوضع است، خلاف غرض الوضع است. و از واضع حکیم این نحو از وضع محقق نمی شود. چرا خلاف حکمت الوضع است؟ بران که وقتی که لفظ به دو معنا یا به بیشتر وضع شد، در استعمال این لفظ در این معانی قرینه آوردن می شود یا آوردن نمی شود، از دو حال خارج نیست. اگر قرینه از آورده بشود، این خلاف غرض از وضع است. غرض از وضع لفظ این است که لفظ بی نفسهی احضار کند معنا را در ذهن سامه، که سامه از سماع لفظ و از انتقال به لفظ منتقل بشود، از خود لفظ و از سماع لفظ منتقل به معنا بشود. و اگر این انتقال به وجود قرینه بوده باشد، به اتیان به قرینه بوده باشد، این خلف الفرض است. و اگر بخواهد این کسی که لفظ مشترک را استعمال می کند قرینه نیاورد، دلالت محقق نمی شود. فرض این است که معنا متکثر است و معنا متعدد است. پس آن کسی که به او واضع گفته می شود، اگر شخص حکیمی بوده باشد، فعلش عبث نبوده باشد و لوغرز بوده باشد، این اشتراک لفظی از اون شخص متصور نمی شود. چند صاحب الکفایه که مرادش و این احاله و از اون مرادش این است و بدون جهت متصدی می شود در کفایه، که این اشتراک خلاف حکمت الوضع نیست. وضع للمعنى المتعدد او المعانی المتعدده با غرض وضع منافات ندارد. والوضع فی ذلک این است، وضع وقتی که در لفظ محقق شد، لا محال لفظ بی نفسهی دلالت می کند، دیگر در دلالت به معنا احتیاج به قرینه ای ندارد. اعم از این که معناش واحد بوده باشد، معنای موصوله، یا معنای موصوله متعدد بوده باشد، در دلالت احتیاج به قرینه ندارد. این نما در موارد اشتراک لفظی احتیاج به قرینه داریم، او لتعیین المراد است، که از مدلول و از مراد متکلم اجمال برداشته بشود و معین بشود که مراد چیست. مثلا من باب المثال، لفظ قرعه که میگویند مشترک لفظی است ما بین الطهر و الحیض، طهر که یه حالتی است برای مرعه، حیض یه حالتی است برای مرعه. اگر لفظ قرعه وضع به این دوتا معنا نشده بود، خب وقتی که لفظ قرع را شنیدیم، مثل یه لفظی که فعلا فرض کنید اصلا وضع ندارد، یا وضع دارد ولیکن لسان ما نیست، ما هیچ چیز منتقل نمی شود به ذهن ما، اصل لفظ معنایی را به ذهن نمی کشد. این وقتی که به دو معنا وضع شد، وقتی که لفظ قرع را گفت، مثلا هندون فلگور، خب می فهمیم بر این که این لفظ دلالت می کند بر این که اون هند یه حالتی دارد، که اون حالت یا طهر است یا حیض، در اون مراد اجمال هست، دلالت اصل دلاله هست، دلالت اجمالیه، اون دلالت هست ولیکن مراد مجمل است. وقتی که در ما نحن فیه قرینه ایزه چی شد، هندون فلگور و گروهو سلاست ایام، اقلهو سلاست ایام، اون وقت این اقلهو سلاست ایام می فهمیم که حیث را می گوید، چون که تهر اون اقلی ندارد، اقل سه روزی ندارد، اقلهو ده روز است. پس می بینید که دلالت هست، ولیکن دلالت در او اجمال هست. توجه کردید اون اجمال را به قرینه برمی دارد، بخلاف اون وقتی که اصلا لفظ به این دوتا معنا وضح نشده باشد، اصل دلالت نیست. پس این را هم که شما می دانید مشترک لفظی که می گویند فرق دارد با مجاز، مجاز احتیاج دارد به قرینتین، قرینه صارفه و معینه، اون وجهش همین است که اون لفظ به معنای مجازی دلالتی ندارد. ما اگر بخواهیم دلالت پیدا کند باید با قرینه باشد، چون قرینه کار قرینه صارفه است که لفظ را از معنای اولی برمی گرداند. بدون زد یه قرینه یقوم مقام القرینتین، ولیکن حقیقتا دلالتش هم احتیاج دارد به معنای مجازی و تعیین معنای مجازی هم احتیاج به قرینه دارد، بخلاف مشترک لفظی. در مشترک لفظی اصل دلالت احتیاج به قرینه ندارد، فقط احتیاج به قرینه معینه دارد. خب بیما اینکه غرض از وضع الالفاظ دلالت لفظ بی نفسهی هست، در مشترک لفظی هم لفظ بی نفسهی دلالت دارد، خلاف حکمت وضع نیست. منتها غایت الامر در این دلالت اجمالی هست و اون اجمال هم به قرینه معینه برداشته می شود و این را هم منظم میکنید. ربما غرض مستعمل این است که مراد را به طور اجمال بفهماند بر طرف و تفصیل و تعیین مراد نکند، رو مصلحت و صلاحی که متکلم میبیند. بدون زد ولی لفظ مشترک را استعمال میکند. توجه کردید بلا قرینتین دلالت اجمالی هست و هیچ منافاتی هم با وضع حکمت الوضع ندارد. از این بیانی که ما گفتیم معلوم شد اونهایی که گفته بودند اشتراک لفظی ممکن است، ولیکن استعمال لفظ مشترک در قرآن مجید محال است. چرا؟ بران که خداوند متعال اگر قرینه ذکر کند تطویل بلا فاعل است، اگر قرینه ذکر نکند اجمال است، و اجمال و تطویل بلا طائل مناسبت با کلام اعجازی ندارد که قرآن بر طبق اعجاز وارد شده است. معلوم شد اونم درست نیست. چرا؟ چون که دلالت قرینه نیاورد و اجمال در دلالت بوده باشد این منافات با اعجاز کلام ندارد، چون که ربما غرض خداوند سبحانه اون هم متعلق می شود که دلالت را مجمل بکند، اجمالی در او بوده باشد، یعنی اجمال یعنی عدم تعیینی بوده باشد که در تعیین او مردم رجوع با نبیش یا اوصیای نبیش بکنند و احتیاجشان بر آنها ظاهر و مبرز بشود و معلوم بشود. هیچ منافات با اعجاز ندارد اجمال. چه زور می شود گفت که اجمال منافات دارد با اعجاز الکلام، با اعجاز الکلام و اعجاز القرآن؟ خود قرآن صاحب القرآن که رب جلیل است خودش فرموده است فیها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات همین ها هستند. مشترک لفظی وقتی که قرینه ای نداشته باشد یکی از افراد متشابهات است، چه خود خداوند خبر داده است در وقوع متشابه در کلام مجید. و اما این که اگر قرینه بذارد تطویل بلا تای می شود، این حرفم درست نیست. چرا؟ چون که رب ما خداوند متعال قرینه ای را ذکر می کنه که زد از او تفهیم معنای آخر است. توجه کردید؟ معزال که غرض از او تفهیم معنای آخر است، با وجود این قرینه ای بر مراد از مشترک لفظی هم می شود. مثل این مثالی که گفتم هندون فلگور و اقل گروهی سلاست ایام، این بیان حکم الحیز است، غرض اوست. معذارش قرینه می شود که مراد از گور هم حیز است، طور نیست. این وقتی که اتیه بالقرینه لتفهیم معنی آخر، که در ضمن هم توجه کردید قرینه بر مراد از مشترک لفظی می شود، تطویل بلا طائل نمی شود. پس تا اینجا بما این که بعضی الفاظی هست که آنها استعمال در معانی متعدده می شوند و این دل اطلاق هیچ کدام از معانی به طور تفصیل و تعیین به ذهن خطور نمی کند، این علامت و شاهد قطعی است که لفظ مشترک واقع است و در قرآن هم استعمالش مانعی ندارد. این کلامی است که تا اینجا مرحوم آخوند فرموده. ولیکن از بعض کلمات ظاهر می شود که مراد از امتناع در مقام امتناع وقوعی است. ما این را چی گفتیم؟ مثل اینکه تکلیف به غیر مقدور محال است، ما از اون قبیل است. تشریف به غیر مقدور محال است، یعنی قبیح است از مولای حکیم، یعنی منافی غرض است. چون که غرض از تشریف بحث شخص است، نحو الفعل و ترک. وقتی که فعل غیر مقدور شد، نمیتواند این تشریف بحث کند طرف را نحو الفعل یوسف الاغوه. بدون جهت تشریف اگر لغرض آخر شد، به جهت بحث نشد که از او تعبیر می شود به تکلیف امتحانی، تکلیف سوری، او بیبینه دارد از حکیم هم صادر می شود. تکلیف حقیقی که غرض از او بحث بوده باشد، غرض حقیقتا بحث بوده باشد و این باطل عبد بوده باشد، او فرض کنید شخص حکیم قبیح است. بدون جهت قبیح هم که از حکیم مطلق صادر نمی شود. ما که این را گفتیم اشتراک واقع نیست، یعنی دلیلش این است که خلاف حکمت الوضع است، از واضع حکیم صادر نمی شود. نه اینکه یه ارتفاع نقیزینی یا اجتماع زدینی که برگشتش هم به ارتفاع نقیزین است، یه محصول عقلی دوری تسلسلی یه همین زور چیزی لازم میاد. امتناع وقوعی نیست، ولیکن از بعض کلمات ظاهر می شود در ما نحن فیه ادعا شده است که اشتراک لفظی در الفاظ موجب محصور و امتناع است، امتناع وقوعی دارد. چند اگر اشتراک لفظی واقع بشود، چند یه ممتنعی باید موجود بشود. به چه نحو حکایت شده است؟ اینجور حکایت شده است که اصلا ما مشترک لفظی در خارج نداریم و آنی که توهم می شود در بعض الفاظ که آنها از قبیل مشترک لفظی هستند، مثل القرع که مشترک است بین الدهر و الحیز، یا مثل الجون که مشترک است بین السواد و البیاز، لون السواد و لون البیاز، اینها همش ناشی از غفلت است. بلکه در این موارد یه جامعی هست، اون حالتی که زن دارد، اون حالت قدر جامعه است. ما بین طهر زن و حیز زن لفظ گرب اون حالتی که جامعه ما بین الحالتین است به او وضع شده است. لفظ جون مثلا وضع شده است به اون جامعه ما بین السواد و البیاض، به او وضع شده است. خفای این قدر جامعه موجب شده است که توهم شده است که این لفظ مثلا مشترک لفظی است، زون مشترک لفظی است، گرع مشترک لفظی است. برادر ما نحن فیه اون جامعه ولی قدر مشترک و موصول هست، اون نمیتواند اون دو شی خودش موصوله بوده باشد. فرموده است کمان که مرحوم کمپانی نقل می کند از این قائل که صاحب المحجه است، ایشان که ان صاحب المحجه اینجور فرموده است، فرموده است ما بین السواد و البیاض، ما بین اینها تقابل هست، ما بین الطهر و الحیض، ما بین اینها تقابل است و تقابل در جایی محقق می شود، ما بین شیئینی محقق می شود که ما بین اونها جامع بوده باشد. تقابل بدون جامع غیر معقول است، دوشعی باید ما بین ما جامعی بوده باشد تا ما بینشون تقابل بوده باشد. فرموده است نمی بینید سنگ را با علم یا حماد را فرض کنید با علم، که اینها متقابله نیستن، ما بین اینها نه تقابل تضاد است، نه ایجاب و سلب است، نه عدم ملکه است، نه تضایف، هیچ کدام از این تقابل اربعه نیست. چرا نیست؟ چون که قدر جامعه نیست ما بینشون. حمار از جواهر است ولیکن علم از اعراض است، جامعه ما بین الارض و الجوهر که نمی شود. اینجور گفتن پدران ما، توجه کردید ما بین اینها جامعه نمی شود، بدون جهت تقابل هم ما بینشون نمی تواند بوده باشد. پس تقابل اون وقتی محقق می شود که ما بین ما جامعه بوده باشد. پس بما این که تقابل اقتضا می کند وجود الجامعه را، او مثلا موصوله لفظ است. این بیانیست که صاحب المحجه در مقام فرموده، کجاش امتناعی بگویی شد که من نفهمیدم چی شد. ایشان این دلیلشان این است، مدعاشون هم امتناعی بگویی. بل عرض می کنم این کلام، این کلامیست که بله دیگه متعرض شدم، ما متعرض می شویم بله این کلام را. خب عرض می شود برای این که خب ایشان که می فرمایند ما بین دو شی تقابل محقق نمی شود الا این که ما بین ما جامعه بوده باشد، افرز این را قبول کردیم که این زور است. خب این چه برهان می شود که لفظ به جامعه وضع شده است؟ خب ما بین دو شی جامعه است، ما بین زید و عمرو جامعه است، جامعهشون انسان است، هر دو انسان هستند، کسی که نمیتوند منکر بشه، نه زید خره نه عمرو، هر دو انسان هستند، جامعه است. اما لفظ زید به چه وضع شده است؟ لفظ زید وضع شده است به اون فرد، عمرو هم وضع شده به اون فرد دیگر. خب بفرض در متقابلین هم ما بین المتقابلین جامعه است، ما بین سواد و بیاض جامعه است، ما بین تهره جامعه است، اما چه دلیل که لفظ وضع شده به اون جامعه؟ ما این را میخواییم بگیم که در موارد اشتراک لفظی اشتباه شده است، برهان هست که اونجا به جامعه موصول است. خب این چه برهان شد؟ این حرف علا فرض این که تمام بوده باشد اقتضا میکند که در مقام در کل متقابلن یک قدر جامعه بین ما بوده باشد، اما موصوله لفظم اونقدر جامعه است، اون به چه دلیل؟ مثل زید عمرو است که ما بینشون قدر جامعه است، اما موصوله لفظ زید و عمرو جامعه است که این دلیل نمی شود. و ثانیاً کی گفت متقابلین باید جامعه داشته باشند؟ اون تقابل اقسامی دارد، تقابل ایجاب و سلب است که ما بین ایجاب و سلب جامعه ممکن نیست، ما بین نفی و اثبات که جامعه ممکن نیست، ما بین وجود و عدم که جامعه نمیتواند بشود، ما با وجودی که ما بین وجود و عدم تقابل ایجاب و سلب است، تقابل عدم ملکه هم اینجور است، تقابل عدم ملکه همون تقابل ایجاب و سلب است، منتها یه شیئی در ناحیه سلب محفوظ است که اون مورد قابلیت للوجود داشته باشد، ولو قابلیت به حسب الجنس، لازم نیست به حسب شخص بوده باشد، به حسب ولو به حسب نوع او الجنس یه قابلیت وجود را داشته باشد اون مورد. خب این ما بین وجود آدم که جامعه نمی شود. تضایف هم همین جور است، تضایف یه اضافه است ما بین متضایفه، چون اضافه موجب می شود که طرف ایل اضافه که عبارت از دو شیء است، هر کدام از اونها متصف به یه وصفی بشوند. اونجا فقط بیشتر از یه اضافه بیشتر نیست، مثل یه نخ، یه طرفش را اعتبار میکنند عبوت، دیگری را اعتبار میکنند برای دیگری فرض کنید بنوت. این قدر جامعی باید ما بین اینها بوده باشد، باید یک اضافه ای بوده باشد که مشهر تضایف بوده باشد. و اما قدر جامعی که ما این را که اگر فرض بفرمایید در اون تقابل تضاد فرض کردیم که بعضی ها دعوا کردن که در موارد تقابل تضاد ما بیدن متقابلن جامعه می شود، افرز فرض کردیم، یعنی جامعه معناش چیه؟ یعنی متضادن باید داخل یه مقوله‌ای بوده باشن، داخل یه حقیقت واحده بوده باشن، حقیقت واحده بوده باشن، بیاز و سوادی که از اینا متضادین هستن داخل یه مقوله باید بشوند. خب نه معناش این است که لفظ باید با اون مقوله وضع بشود، به نحوی که اگر مقوله یه فرد دیگری دارد، یه وجود دیگری دارد، اون هم فرض کنید لفظ شامل بشه معناش بود، چون که به جامعه به اون مقولهی که جامعه ما بین است سواده و بیاز است وضع شده است، اون مقوله شامل احمرار هم هست، شامل اختلال خجلت هم هست، سفرت هم هست. نه معناش اینه، اگر فرض کردیم متقابلین، توجه کردید اون تقابل تضاد منحصره به موارد العرض است، که این متقابلین اون دو عرضی را میگویند که در موضوع واحد اجتماعشون محال است. دو تا عرضی است که اونها در مورد واحد در موضوع واحد اجتماعشون بل محال است، کما این که سایر افراد تقابل اجتماعشون در مورد واحد بل محال می شوند. فرض کردیم تقابل تضاد منحصر به اعراض است و در ظواهر نمی شود و این عرضین باید تحت مقولتین داخل بوده باشند. این لازمش این نیست که لفظ وضع بر مقوله بوده باشند. بله ما بین علم و ما بین فرض بفرمایید همار تقابل تضاد دینی است. فرض بفرمایید یکی ظاهر یکی عرض، اما در جایی که هر دو عرض شدند لفظ لکل من هما موضوع نیست، بلکه موضوع لذالک الجامع هست، این را نمیتواند اثبات بکند. در ما نحن فی وجه آخری بر امتناع گفته شده است، امتناع بگویی که این وجه آخر ادق است از این وجهی که گفتیم، ولیکن این وجهی که گفتیم صورتی ندارد، بل حتی صورتن هم تمام نیست، به خلاف الوجه ثانی. در وجه ثانی گفتند که حقیقت الوضع جعل ملازمه است. این وضع ثانی را باز کمپانی رحمت الله علیه نقل می کند در حاشیهش، برای دیگران هم دارند این وضع را نقل کردن که حقیقت الوضع جعل ملازمه است، یعنی ملازمه ذهنیه ما بین اللفظ و المعنا، یعنی حقیقت الوضع این است واضح لفظی را طوری قرار می دهند کل ما لفظ منتقل به ذهن سامعی شد، به ذهن ذاهنی شد، اون به تبع او معنا خطور کند و ذهنش منتقل به معنا بشوند. جعل الملازمت ذهنیه است ما بین اللفظ و المعنا. گفتند وقتی که معنا واحد شد برای لفظ، این جعل الملازمت که میبینید تمام است. و اما در جایی که معنا دوتا شد یا بیشتر از دوتا ستا شد، اینجا که واضح جهل ملازمه می کند در اون وضع ثانی ها که لفظ را به معنای دومی وضع می کند، آیا جهل ملازمه می کند ما بین اللفظ و معنی این معن، به حیث که اگر لفظ به ذهن رفت دو معنا معن به ذهن بروند که مجموع می شود؟ این خلف فرض است، نه اینکه لفظ وضع شده باشد به مجموعی که اجزایش معنی این هستند، این خلاف الفرض است. و اگر مراد این بوده باشد در وقتی که لفظ را وضع می کند، وقتی که این لفظ سما شد منتقل بشود به ذهن احد المعنیین، که شم که احد المعنیه مثل اون کلیه فی المعینی که در بیمی گفتیم چیه که از اون دوتا را فروختم، اینجا هم احد المعنیه یا در واجب تخییری میگیم احد ما متعلقه به زوبه است، این لفظ احد المعنیه این را به ذهن بکشند که در حقیقت اون جامعه جامعه اعتباریست، این هم خلاف فرضه است، چون که لفظ لکل من المعنیه نوز شده است لال الجامعه، ولی اون جامعه جامعه موهوم اعتباری بوده باشد. و اگر بخواهد در وضع ثانی واجب ملازمه را طوری جعل کند که لفظ واحد دو تا کشش مستقل داشته باشد، هم اون معنای اولی را به خیاله به ذهن ببرد مستقلن، به حیث این که اگر معنای ثانی نبود چجور را به ذهن می برد، همین جور لفظ را به معنای ثانی وضع می کند که معنای ثانی را همان طور ببرد، که دو تا انتقال مستقل بوده باشد، لفظ واحد دو تا نقل داشته باشد، دو تا انتقال مستقل در او بوده باشد، نه مترتباً ها کمان که در عبارت مرحوم چیز کمپانی هست که ترتب نباشد، که اول یه لفظی معنایی را به ذهن ببرد بعد اون معنای دیگری را به ذهن ببرد، که در موارد کنایه است اون عیب ندارد، اون کشش عیب ندارد، دو تا کشش دفعتن که هر دو در عرض هم بوده باشند و هر دو مستقل بوده باشند، این نه وگر بخواهد این غیر ممکن است، نمیتواند دو تا انتقال مستقل در یه لفظی در زمان واحد موجود بشود بدون اینکه ما بین الانتقال انترتبی بوده باشد. این استدلالی است که در مقام بلزیک شده است. اما عرض می کنیم این را ما در استعمال لفظ درشتر از معنا خواهیم گفت که نه، لفظ واحد دو تا کشش مستقل در آن واحد می تواند داشته باشد. اگر اثبات کردیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، وضعش هم در اکثر از معنا عیب ندارد، چون که استعمال همین است که جد کمان که بیان خواهیم کرد که دو تا معنا را هر کدام را مستقلن کما از آدم یستعمل لفظ الا فی که مستقلن و بهیالهی، یه لفظ ولی دو تا معنا را مستقلن بکشد، اگر استعمالش گفتیم عیب ندارد، خب وضعش هم عیب ندارد دیگه، چه اشکال دارد؟ پس علی حاضر اساس اون را خواهیم گفت عیب ندارد، این ممکن است و وضعش هم ظاهر خواهد شد که سلام ممکن است. پس علی حاضر اساس ولی این استعمال لفظ ولی نمیدونم این دوتا انتقال در زمان واحدی که هست به حیالهی و به استقلالهی موجود بوده باشد، این ممکن است، بدون جهت لفظاً فرض بفرمایید توجه کردید وضع می شود. این اول. و ثانی هم خوب گفتیم دو تا انتقال اینجوری ممکن نیست، اما در صورتی که به یکی قرینه بگذارد چی ممکن است؟ یا این را هم ممکن است امام خدا، در جایی که لفظ واحد گفته بشود و قرینه زش نشود، یه لفظ دو تا انتقال مستقل نمیتوند در آن واحد موجود بشود، اما برای لفظ اگر به احد القرین معنیین قرینه معینه گذاشتیم، به یکی ها نه به هر دوتا، به یکی او را به ذهن میبرد یا نمیبرد، و اگر او را هم منکری بس خدا را هم منکر بشو، واضح است که میبرد دیگه قرینه بوده باشد، توجه کردی؟ پس و غرض از وضع هم همین است، نقل دادن معناست به ذهن ولو با قرینه معینه، چون که گفتیم اجمال در دلالت منافات با قرینه معینه ندارد، اصل دلاله هست توجه کردید، اقتضاش هست توجه کردید، با اون اقتضا با اون قرینه معینه تکمیل می شود و معنای خاص را به ذهن می برد، این معنا کافی است. پس الحاصل اگر گفتیم وز جعل الملازمه است، جعل الملازمه مطلقا نیست، جعل الملازمه است در صورتی که بر او قرینه معینه ذکر بشود در موارد اشتراک لفظی، در مواردی که مشترک لفظی نبوده باشد جعل الملازمه مطلقا است، هیچ با هم دیگر تنافی ندارن، نه خلاف الوضع می شود نه خلاف الحکمه می شود کمازه ترنا. پس الحاصل، پس اینی که اشتراک لفظی موجب محصوری هست، این امتناع بگویی می شود ها، اگر این دلیل تمام می شود، اشتراک لفظی وجودش موجب می شود دو انتقال مستقل در لفظ واحد دفعتا موجود بشود، دو انتقال مستقل به حیاله، و این دوتا این انتقال مستقل به حیاله با همدیگر تنافی دارند، با اون تنافی که مرحوم آخوند و دیگران ذکر کردن ممکن نیست، اون امر محالی هست، پس اشتراک نفسی که انه محال می شود. دو جواب گفتیم که اولا این خودش محال نیست و ثانیا این را مستلزم نیست، چون که این لفظ واحد هر کدام از این دوتا را به ذهن می برد باز چه قرینه معینه، هر وقت قرینه معینه بر هر کدام از معنی انزد شد عیب ندارد. بعد مرحوم آخوند قدس الله سره در بله تمام کردم دیگه، این را یه سطح مانده، این را تمام کنم به اجازه ایشان، وقتم تمام نشده سروب وقتش دیگه عرض می کنم، توجه کردی. بعد مرحوم آخوند بله نقل می کند که جماعتی ملتزم شدن که اشتراک لفظی واجب است، بله اشتراک لفظی وجوب دارد، که انه این وجوبش وجوب بالغیر است، بله این اشتراک لفظی که هست وجوب دارد، وجوب بالغیر دارد، باید ملتزم بشویم که این اشتراک لفظی واقع شده است در الفاظ. چرا؟ چون که گفته شده است که معانی لایتناهاست و الفاظ ما متناهی است، متناهی را بر غیر متناهی وضع کردن لازمش اشتراک لفظی است، که باید لفظ مشترک لفظی بشود ولو بعض الفاظ، در بعض الفاظ مشترک لفظی را قائل بشویم، این مقتضای تناهی الالفاظ و عدم تناهی المعانی است. مرحوم آخوند در کفایت سه جواب میدهد از این استدلال. استدلال اولی این است که خب اگر معانی غیر متناهی شد و الفاظ متناهی شد، ما وضع ما به قدر متناهی باید بشود، وضع غیر متناهی را که نمیتونیم موجود بکنیم، ولو مشترک لفظی بخواهیم در الفاظ درست کنیم باید وضع غیر متناهی داشته باشیم، وضع غیر متناهی که ممکن نیست، وضع باید به قدر متناهی بوده باشد. خب الفاظمون هم به قدر متناهی هست دیگر، متناهی است و همون مقدار وضع میکنیم. الفاظ اگر متناهی شد، معانی غیر متناهی شد، این لازمش نیست که قائل به اشتراک لفظی بشویم، وضع غیر متناهی را نمیشه موجود کرد. پس بدون جهت اون مقداری که الفاظ متناهی هستند وضع در آنها موجود می شود. این جواب اول. جواب دوم این است که کی گفت، کدام مرد گفت که معانی غیر متناهی است؟ توجه کردید معانی متناهی هستند، اون معانی کلیه ها، اون معانی کلیه که اونها کلیات هستند اونها متناهی هستند، جزئیاتشون غیر متناهی است، ما وجه نداره که به جزئیات لفظ وضع کنیم، به کلیات ما لفظ را وضع میکنیم. در مثل انسان است که اون جزئی باید یه نام خاصی داشته باشد، و اما در شجر افراد شجر توجه کردید که افراد شجر مثل علم شخصی داشته باشند، توجه کردید اینجور نیست، در بعض اسبها هم میگن همینجور علم شخصی میذاشتن، اما دیگر اون مختص به اون اسب است که اون زمان هم گذشت، و الا در ما لفظ باید به معانی کلیه وضع بشود، خب معانی کلیه هم غیر متناهی است. خب اگر فرض کردیم که نه، معانی کلیه غیر متناهی است، توجه کردید الفاظ ما هم متناهی است، و وضع فرض کنید ولی باید لفظ را وضع کنیم به معانی کلیه، یعنی تفهیم کنیم معانی کلیه را، خب اگر اینجور شد خب لازمیست وضع کنید، باب مجاز که واسه است، از قدیم گفتن که باب المجاز واسه، خب اون به مقداری وضع میکنیم دست در معانی دیگر که غیر متناهی هستن، هر مقدارش که توانستیم بله رسیدیم، توجه شدید در مراتب سلسله وجود بشر رسید، بشرهای بعدی اونا مجازن استعمال میکنن، لازم نیست بر اینکه لفظی وضع بکنن. این کلامی است که مرحوم آخوند در بین گفته. شما می دانید که ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که یک چیز را قبول کرد، اون این است که الفاظ متناهی است ولیکن معانی غیر متناهی هستند. این یک چیز را قبول کرد، خودش هم یک چیز دیگر علاوه فرمود، فرمود معانی که غیر متناهی است اون کلیات نیست، کلیات متناهی هستند ولیکن جزئیات غیر متناهی است. این را می دانید که الفاظ غیر متناهی هستند، مثل معانی فرقی نمی کند، لفظ متناهی نمی تواند بشه. شما اگر میخواهید تصدیق کنید حروف الفبا را حساب بکنید که چند حرف است، شما فرض بفرمایید 30 تا حرف یا 28 حرفه، شما از اون 28 حرف اونها متناهی هستن حروف الفبا، ولیکن مرکب از اینها غیر متناهی است. شما هر لفظی را بخواهید مرکب از اینها درست کنید آخر ندارد، یا دارد، مثل اعداد است دیگر، یک دو تا ده اصول عدد است، از این اعداد بخواهید عدد درست کنید متناهی میشه یا غیر متناهی، این آخر ندارد. الفاظ هم همین زور است، الفاظ میشود غیر متناهی، این حروفی که از با اینها انسان لفظ درست کند آخر نمیرسد، من دا غایت من لفظ طولانی میشود و بشود. الفاظی که هست توجه کردید الفاظ غیر متناهی است، ولی اگر معانی غیر متناهی باشد الفاظ هم غیر متناهی است، الحمدلله احتیاج به اشتراک لفظی نیست. این یک. و ثانیاً که ایشان فرمود معانی کلیه متناهی هستند، جزئیات هستند که غیر متناهی است، این هم درست نیست. چرا؟ برای که معانی کلیه اگر اون ولی اون اعراض عامه را میگویی، مثل مفهوم معنای شیء الوجود توجه کردید و نه معنای ثبوت و امثال ذلک، ولی اینها چند لفظ بیشتر نیست، چند معنا بیشتر نیستن، اینها متناهی است. اما اگر کلیات طبیعیه را حساب بکنی یا اون کلی را حساب بکنی که از او تعبیر به کلیه ولی صغیر می شود که از اعراض عامه نیست بلکه داخلی در اعراض عامه است، تحت اونها است، این را حساب بکنید، اینها غیر متناهی است، این کلیات قابل بل حصر نیست. شما فرض کنید همین اعداد را کردن گفتن 10، 20، 30، 40، 50، 60 تا برید، این کجا وامیستن؟ اینها کلیست دیگه، 10 کلیست، 20 کلیست، 30 کلیست، به هر 30 صدقه می کند، به هر 20 صدقه می کند، به هر کم می صدقه می کند. شما اگر این را بگیرید 10، 20، 30، 40، 50، 60 کجا وامیستدید؟ بیل فیل نه بیل گوهش این است، در الفاظ هم همین زور است دیگه، در معانی هم همین زور است، هیچ جا بیل فیلی که هست ولی یه جا وامیستید ولیکن این آخر ندارد. پس بدان جهت اون کلیات که عبارت از عناوین است اونها غیر متناهی هستند، کلیات کبیره و اونها مناسب نیست، کلیات صغیره هم غیر متناهی هستند، مثل الفاظ هستند، دوتا برادر خواهند، هیچ فرقی با هم دیگر ندارد. بدون زد اگر بنا بوده باشد معانی غیر متناهی باشد، الفاظ هم غیر متناهی است، عدم تناهی در هر دوتا بالقوه است ولی بالفعل نیست، در هر دوتا همین زور است. پس بدون زد استعمال لفظ توجه کردید در اکثر از معنا اگر بخواهیم به طور الحقیقه بشود اشتراک لفظی عیب ندارد، توجه کردید به هر دو تا وضع بشود و این هم واقع است، محصولی ندارد. این نمال کلام کل کلام که ثمره فکری هم دارد، جواز استعمال لفظ واحد در اکثر از معناست. فعلا ما اکثر از معنا را در مشترک لفظی فرض می کنیم، بعد در اون حقیقی و مزازی هم می رسیم انشاءالله کلام در این زمینه.